السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا نبینا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا العبد المؤید و الرسول المسدد مولانا ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد.
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله الحكيم في كتابه فانتظروا إني معكم من المنتظرين. چهار واقعه تاریخ ساز در طول خلقت بشریت اتفاق خواهد افتاد که البته سه واقعه این پدیده تدبیر الهی واقع شده. من و شما نسلی هستیم که آخرین پدیده بزرگ الهی رقم بخوره. در واقع این گونه معنا کنیم، چهار رکن از ارکان اسلام هست، مگر کعبه چهار رکن نداره. مگر یک رکن کعبه رکن عراقی نیست، یک رکنش رکن شامی نیست، یک رکنش یک رکن یمانی نیست، یک رکن کعبه هم رکن حجرالاسوده که مطاف از حجرالاسود شروع میشه و به حجرالاسود ختم میشه، که ما ایرانی ها تقریبا قبلمون رکن حجرالاسود میشد. چهار ذکره که ما در تسبیحات نماز به عنوان تسبیحات اربعه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر نام میبریم. اولیا میگن این که عمودی که این آسمون رو بر روی زمین برافراشته نگه داشته، این که آسمون این گونه مسلط بر زمینه و ما اون ستون رو نمیبینیم، اون عمود رو نمیبینیم، اون محوری که این آسمون رو به این شکل نگهداری میکنه نمیبینیم، اون عمود، اون رکن، این چهار تا ذکره که این چهار ذکر که به ما دستور داده شده در نمازهای چهار رکعتی بعد از حمد و سوره بخوانیم، یعنی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. ما چهار دوران رو پشت سر هم گذاشته ایم تا وجود پیدا کرده ایم. نطفه بودیم، مزقه شدیم، علقه شدیم، بعد جنین شدیم، بعد به این شکل این مراحل رو طی کردیم. آیان، عاشورا، کربلا همش زیبایی است. کتاب عاشورا مثل کتاب قرآن محکم و متشابه داره، ظاهر و باطن داره، تفسیر میخواد، تأویل میخواد. این که شما میبینید گزارشگران کربلا صحنه به صحنه، لحظه به لحظه، فلانی چطور جون داد، از چه ناحیه مورد هجوم قرار گرفت، اول چه کسی به طرف او تیر انداخت، زخمای بدن مبارکش این تعداد بود. اینها اهمیت قصه رو میرسونه که تو مقاتل به ما گفتن. کربلا 4 رکن داشت. یه رکن که طواف از او شروع میشه و رکن اصلیه سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلامه. یک رکن زین العابدین امام سجاد علیه السلامه. یک رکن قمر بنی هاشم ابوالفضل العباسه. یک رکن عقیله بنی هاشم زینب کفر. یعنی دو تا معصوم، دو تا تالی تل و معصوم، زینب کبرا و قمر بنی هاشم، این دو بزرگوارها تالی تل و معصومند، ولی خداوند این چنین مقرر کرده که این بزرگواران در کنار معصوم با عظمت با عزت، اونها هم معصوم هستند، معصوم اکتسابی قرار بگیرن. رفقای من، شب جمعه است، این مقدمه است برای ورود بحث من. فرمود از امام زمان علیه السلام هم بگویید. چشم، ما هم از امام زمان میگوییم. اگر ما میخواهیم عاشورا رو درک کنیم، اگر ما میخواهیم بعثت رو درک کنیم، اگر ما میخواهیم قدیر رو بفهمیم، باید قدرت عقلانیتمون رو، درکمون رو، اندیشمون رو توسعه بدیم. اینکه میگوین وقتی امام زمان میخواهد تشریف بیاورد قدرت هر فرد 40 برابر میشه، یعنی اندیشه اون شخص، بالندگی فکری اون شخص 40 مرتبه اوج میگیره، وسعت میگیره. این که میگه آماده بشی، منظور دفاع شخصی، کار کردن و پرورش اندام نیست. گرچه نیرومندی جسمی مهمه، ولی مهمتر از اون این هست که روح سالم داشته باشیم، فکر سالم داشته باشیم، اندیشه پاک داشته باشیم. شما زندگی نامه مردان الهی رو که مطالعه میکنید، یه شاخصش این هست که اونها فکر پاکی داشتن، اندیشه زلالی داشتن، عقلانیت داشتن، اصولا افراد متفکر بودن، اندیشمند بودن. بعد اون فکر، اون عقلانیت اونها رو همواره در مسیر معصوم قرار داده، اونها در تابش باران رحمت معصوم قرار داده شدند. الان هم همین گونه است که اگر کسی بعثت رو قبول کند، بعثتی که قرآن می‌فرماید هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. انبیا رو فرستاده حکمت به این مردم یاد بدن، کتاب خدا رو براشون قرائت کنن، اونها رو در این کتاب آفرینش امر کنن تفکر کنن تا بالندگی روحی، قدرت روحی، عقلانیت پیدا کنن. اگر بگوید من به صد رو قبول دارم ولی قدیر رو قبول ندارم، آیه میگوید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا اسلمنا. پیامبر، این چنین افرادی که میان میگن ما ایمان آوردیم، بفرمایید ایمان مراتبی دارد. شما اسلام آوردید، ایمان شرایط دارد، تعهد دارد، مسئولیت دارد مافوق اسلام. خب ما این چنین شخص رو میگیم مسلمانه ولی مؤمن نیست. مسلمان مؤمن کسی است که هم به اسد و هم قدیر رو پذیرا باشه. تازه قدیر او باید امتداد پیدا کنه تا مهدویت. یعنی چی؟ یعنی اگر عاشورا رو قبول داشت ولی مهدویت رو قبول نداشت، باز مؤمن کامل و تمام نیست، ناقصه. میشه چهار امامی، میشه شیش امامی، میشه واقفیه، میشه زیدیه، شیعه هستن ولی شیعه تمام و کمال نیستند. او کسی میتواند عاشورایش، بعثتش، قدیرش به ثمر بنشینه و در رشد او در مقابل پوچیگرایی که امروز نسلها رو و خصوصا امت اسلام رو تهدید میکنه به ایسته، این هست که مهدویت رو تقویت کنه. این هم که میگم مهدویت رو تقویت کنه، نه فکرهای توهی از عقلانیت برای شناخت امام زمان. یه وقت به من اطلاع دادن یه گروهی در طالقان هستن که اینها مرسوم شده بهشون میگن قبیله انتظاریه. شاید 10-15 سال پیش من رفتم برای دیدن اینها، خیلی هم سختی و دشواری هایی رو تحمل کردیم تا رفتیم اطراف شهرک مرکز طالقان. قبلش من یک تحقیقاتی کردم، خب اونا میخورده از پذیرایی ما استنکاف میکردن، اصرار اون افراد اونجا. رفتیم پیش اونها، من با اینا 3-4 کلام صحبت کردم، دیدم اینها توفیلی فرهنگ مهدویت هستن، هنوز بچه راه هستن، ادعای بزرگی میکنن. مگر میشه کسی در انتظار امام زمان باشه بعد نائب امام زمان رو نشناسه، تقلید نداشته باشه، یا اگر تقلید داشته باشه تقلید کهنه داشته باشه، یا مراجع رو نشناسه، یا حلال و حرومش رو ندونه به شکلی که به روز باشه و پویا باشه. وقتی باشون صحبت کردم دیدم اونها برق رو مشروع نمیدونن، استفاده از تکنولوژی رو مشروع نمیدونن، اونها قدرت مدیریت جهانی امام زمان علیه السلام رو هنوز نپذیرفتن. یعنی امام زمان رو فقط و فقط در خور همون رفع رجوع مشکلات قبیله خودشون میدونن، عشیره خودشون میدونن، همون 17-18 خانواری که از تبریز کوچ کردن آمدن به اونجا. با آمدن آفتاب به وسط آسمون اینا از خواب بلند میشن، با غروب آفتاب هم اینها میخوابن. خب برق رو که مشروع نمیدونن، آب لوله کشی رو که مشروع نمیدونن، اصلاح نژادی گندم و برنج و چارپایان رو، مأکولات و مشروبات رو به این شکل که قبول ندارن، از جامعه که منزوی شدن دور افتادن و همین توی خودشون یک دیوار محصوری رو تعبیه دیدن که اونجا موندن و در خود تنیدن. آیا واقعاً اون امام زمانی که قدرت‌های جهانی رو در هم می‌کوبد، اون امام زمانی که نظام و جامعه ایجاد می‌کند، اون امام زمان این چنین امام زمانی است که در این تفکرات پرورش پیدا کرده؟ مگر ما قائل نیستیم عدد 4 با منید یا نه؟ مگر ما قائل نیستیم؟ مگر روایات نمیگه 4 پیامبر زنده مثل غلام در خدمت امام زمان علیه السلام هن. یکی از اون پیغمبران حضرت عیساست، یکی از اون پیامبران حضرت خضره، یکی از اون انبیا الیاسه، یکی از اون انبیا ادریسه. این 4 نبی حلقه اولیه اتصال با امام زمان علیه السلام هستن. بعد از اینها حلقه بعدی ابداله. ابدال رو عددش و روایات تا 70 گفتن که 70 نفرن در سراسر جهان. اینها به دنبال رفع مشکل کسانی هستن، اونها هم واسطه هایی دارن، واسطه های اونها هم مأمورانی رو دارن. یه وقت تو خودت میبینی به واسطه به یکی از ابدال برخوردی، امروز دست یکی رو بگیری برداری بیاریش هیئت توبه کنه، ولی به واسطه ابدال از ناحیه محل مغناطیسی معنوی امام زمان او رو هدایت کردی آوردی تو جلسه. به اینا میگن ابدال. یه گروه صلحا هستن، یه گروه نجبا هستن. صلحا رو تا 140 نفر هم گفتن، اعداد بعدی رو تا 200 هم گفتن، تا 80 هم گفتن. پس اگر نجبا داریم، صلحا داریم، ابدال داریم، اگر 4 نبی در خدمت امام داریم، تازه بعد از اینها میاد نوبت اون 313 نفر که میخوام دقت کنید عرض منو امشب. میگه آقا روایت داریم و راست هم میگه، امام فرموده در طالقان این تعداد یاران امامن، یاران حضرت ولی عصر سلام الله علیه هستن، در تهران این تعداد هستن، در همدان این تعداد هستن، در قم این تعداد هستن. خب بعضی شهرها با تعدادش، از زنها 50 نفر از زنها یاران مهدی آل محمد صلوات الله و سلام علیه. خب از بوشهر ما نشنیدیم، از بجستان نشنیدیم. یعنی بوشهری که این همه مؤمن داره، بجستانی که این همه مؤمن داره، من اسم میبرم، امام زمان یار نداره، یا ما باید اینو حلش کنیم. یکی از بزرگان در سؤال من تو این زمینه فرمود میدونی این 313 نفر چگونه است؟ عرض کردم نه. گفت اون شهرها مورد سؤال امام معصوم قرار گرفته. مثلا یه شیعه پاک زلال شفافی از همین شمرون بلند شده رفته مدینه، محضر امام صادق علیه السلام رسیده، گفته آقا کدوم مسجد مورد تأیید شماست؟ امام 4 تا مسجد رو اسپرده. از محله نازیاباد کسی نرفته، از نظام آباد کسی نرفته، از تهران پارس کسی نرفته. این به اون معنا نیست که محله نظام آباد یا تهران پارس یا نازی آباد مساجدش مورد تایید آقا نبوده، فقط شمرون بوده. بلکه چون مورد سوال از امام شمرون بوده، امام راجع به شمرون صحبت کرده. چون مورد سوال اون شهرها بودن که امام اسم برده، از اون شهرها به خدمت امام رسیدن و از امام سوال کردن و امام پاسخ گفته. والا یاران امام زمان علیه السلام که فراوان در عالم هست و امروز به برکت این نظام، به برکت خون شهیدان، جغرافیای شیعه گسترش پیدا کرده. هرچی هم بودجه های صهیونیسم مصرف شده که شیعه رو منقرض کنن و از بین ببرن، شما ببینید همه تسلیحات، همه قدرت ها، همه جنگ ها، همه خونریزی ها، از بین بردن شیعه و عموماً کشتن مسلمان. ولی شما میبینید خدا برکت داده، جغرافیایی تغییر کرده، اونا باور کردن تا 500 میلیون شیعه تخمین زده شده، تا 1,500,000,000 مسلمان تخمین زده شده. اینو به کجا باید گفت؟ حالا اگر ما میخواییم تقرب به این امام زمان علیه السلام پیدا کنیم و راه درست رو با نگاه امام خودمون رو تنظیم کنیم و ادامه بدیم، دوستان باید اصلاح رو اول در وجود خودمون ایجاد کنیم. عاشورا فهمی، درک عاشورا اصلاح میخواد، اصلاح فردی تا مقدمه اصلاح اجتماعی بشه. اگر میبینیم امر معروف و نهی از منکر، اگر میبینیم توبه، اگر میبینیم پرهیز از حرام، اگر میبینیم حریم ها و حرمت ها در پله پله های دیواره عاشورا در پیشانی کار فعالیت های فرهنگی سید و شهدا، از بدو خروج امام از مدینه تا ورود امام به کوفه دیده میشه، از همین بابه. من 15-16 سال پیش اصفهان منبر میرفتم، دعوت یکی از اساتید حوزه علمیه حجت الاسلام و المسلمین آقای صالحی تبار. این رو میگم که ببینید اگر گفته شده در دوران غیبت به امام امیدوار باشیم، اگر گفته شده برای امام زمان صدقه بدیم، امام زمان که محتاج صدقه ما نیست، صدقه دادن ما برای امام زمان در واقع ثمرش، منفعتش به خود ما برمیگرده. مثل پدری که خواهش کنه فرزندش نمرات خوب رو کسب کنه در راه تحصیل علم، فرزندش در کاسبی بیشترین سود رو از راه حلال برای خودش به در بیاره، در دانایی و در مسائل دیگه. خب این منافع برمیگرده به فرزند، این منافع صدقه دادن برای امام زمان برمیگرده به خود ما. دوستان من، یه وقت شنیدم که دوتا از شاگردان این عالم اصفهانی آمدن پیش ایشون، گفتن آقا ما رفتیم آیت الله نمازی شاهرودی رو زیارت کردیم، قصه تشرفش به محضر امام زمان علیه السلام رو برامون گفت. راستشو بگم گوشامو تیز کردم خوب ای رو ضبط کنم، یعنی به خودم گفتم حالا که ما لایق نیستیم امام رو ببینیم، تقرب به امام پیدا کنیم، که البته دیدن تنها ملاک نیست، عمل کردن به گفته امام و خواسته امام اصل کاره، شالوده کاره. تصمیم گرفتم برم مشهد این بزرگوار رو ببینم. آقایون، گفته شده در دوران غیبت برای تقربتون به امام زمان بخوانید اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. گفته شده اینو بخونید. گفته شده اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن رو بخونید. گفته شده طوری آمد و شد کنید که امام رو کنار خودتون احساس کنید. اون آقای طلبه داشت میرفت درس آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه، اول خیابون چهارمندون قم واستاده بود، چرخ ماشین تاکسی افتاد تو لجنها و گلها، پاچید به قبا عبای این، یه درشکویی بی ادبی به راننده کرد، عصبانی شد، تو عصبانیت ایستادی روایت میگه بنشین، نشسته بودی بلند شو، مجلس رو ترک کن، چون جملاتی میگی یه ارتباط قطع میشه، دوستی بریده میشه. با یه فحش رفیق امام صادق به یه یهودی امام صادق گفت دیگه برو نبینمت، گفت یهودیه، گفت نبینمت، قطع رابطه کرد فوری. فکر کنیم چی داریم میگیم. این آقا اومد درس آیت الله بهاءالدینی، مثلا میگم آقا داشت در رابطه با موضوع آب حرف میزد، تا این طلبه وارد شد آقا فرمود به همین مقدار کافی، وای بر کسی که سر سفره امام زمان علیه السلام ارتزاق میکنه. اون وقت تو این شهر یه راننده تاکسی که از کارگزاران امام زمان و عشاق امام زمانه، ندانسته چرخ ماشینش افتاده تو لجن، پاشیده شده به لباسش، ای او رو فحاشی میکنه، وای بر او، چه کشید امام زمان از او. این افتاد، یعنی یکی مثل آقای بهاءالدینی تو خیابون این شخص رو دیده، حرفی رو شنیده، داره میگه برات انقطاع شد از معصوم، بی توفیقی شد از ناحیه معصوم، بی برکتی شد از ناحیه معصوم. حالا بینش امامت رو ببین، خلوت و جلوت تو درست کن، دوست تو ببین، رفیق تو نگاه کن، انظر الی طعامک، چی میخوری، چی میشنوی. فقط طعام جسمی رو نمیگه، طعام روحی هم میگه، معنوی هم میگه. آقا من پاشودم رفتم مشهد، خیلی جالبه، رفتم پرسون از این مدرسه علمی به اون مدرسه علمی، گفتن ما دیده بودیم میشناختیم، اصلا برو پیش هم مباحثش. گفتم هم مباحثش کیه؟ گفتن فلانی الان کشیک هفتم حرمه، میتونی بری سوال کنی، کشیک چندم سب کنی، هفتم شد او میاد میبینیش، باش حرف بزن، او آدرسش رو داره. من رفتم کشیک هفتم رو پیدا کردم، اون هم مباحثه این عالم بزرگوار هم پیدا کردم، بهش گفتم آقا من میخوام آیت الله نمازی رو ببینم. گفت دیر اومدی، 17 سال پیش فوت کرده. گفتم آقا دو ماه پیش از اصفهان تعدادی از طلبه آمده بودن دیدن ایشون، ایشون تشرف داشته، اون قصه تشرفشون رو گفته، میخوام قصه تشرفش رو بگه بشنوم، بگم شنیدم از خودشون، نگم خوندم تو کتابا. گفت خب دیر اومدی. مایوس شدم، اومدم بیرون، تماس گرفتم مجدد با استاد سالی تبار، گفتم آقا اون آقایون مورد اعتماد شما بودن، مورد وثوق شما هستن؟ گفت بله آقا، اینا طلبه های مدرسه ما، منزه، طلبه های خوب، مؤمن، متدین. گفتم آقا تلفنی ازشون دارید؟ گفت بله این تلفنشونه. زنگ زدم به یکیشون، گفت آقا چرا شما حالا ناراحت میشید، من آدرس خونه شو بهتون میدم. گفتم مگه آدرس خونه رو داری؟ گفت بله. گفتم کجا برم؟ گفت برو خیابون آزادی، آزادی یک، بنبست، بلاک 6. گفتم از کجا برم آزادی؟ گفت فلک آبو بلدی؟ گفتم آره. گفت از اونجا برو چهارراه شهدا، اونجا دیگه بپرسی بهت میگم. آقا ما رفتیم در خونه، دو سه تا از رفقای منم با هم بودن، در زدم، یا آقای قوی الجسه اومد جلو در مؤدب. گفتم منزل آیت الله نمازی شاهرودی؟ گفت بله. گفتم آقا تشریف دارن؟ گفت بله. گفتم میشه یک لحظه آقا؟ گفت مگه نمیدونی؟ گفتم چیو؟ گفت آقا 17 سال سکته قلبی مغزی رو تخت افتاده، نمیتونه تکون بخوره. گفتم خب من میخوام ایشونو ببینم. گفت مانعی نداره، راه باز میکنم، یا الله میکنم بیاد بالا. همین کارم کرد. چند نفری رفتیم تو اتاق این عالم بزرگوار، تبسم کرد. گفتم هم مباحثه ایتون فکر میکرد شما فوت کردی. گفت الحمدلله که فراموشمون کردن، الحمدلله که فراموشمون کردن. گاهی اوقات انسان نیاز به خلوت داره، نیاز داره که خودش رو مطالعه کنه، خودش رو اصلاح کنه. این عالم بزرگوار، گفتم آقا من قصه تشرفتون رو بود اصفهان شنیدم، اصفهان بودم، اونجا نقل کردن، دوست دارم از خود شما بشنوم. گفت آقا من طلبه بودم، تو نجف درس میخوندم، شاگرد مرحوم آیت الله العظمى آقای خویی رضوان الله علیه بودم. یه روزشون منو احضار کرد، محضرشون رسیدم، گفت این کاروان از مشهد اومده میخواد بره حج به جا بیاره، دنبال یک آخوند خوش صدا عالم به مناسک حج بودن، من شما رو معرفی کردم، حالا که خرجتو میدن با خودشون میبرن، همراه ایناشو هم حجتو به جا بیار، همین کاروان رو مسائل شرعیش رو براشون بگو، مناسکشون رو براشون بگو. گو آقا من با این کاروان اومدم، اومدیم تو عرفات، تو عرفات دعای عرفه امام حسین رو خوندیم، من موندم چه روزه‌ای بخونم. اون روزا مثل امروز نبوده که یه نظاممندی توی حج باشه که خدا انشالله آل یهود رو ساقط کنه و شماها در جوانی که هستید به جوانی حج مشرف بشید انشالله. گفت آقا وقتی مشکا رو دیدم، آتش حجاج رو دیدم، اون یاد خیمه مشکای ابی عبدالله افتادم، یاد سقا افتادم، زدم به روزه قمر بنی هاشم و روزه عباس علیه السلام رو خوندم. گفت مجلس گرفت، چادر بغلیم از ما تقلید کرد، اون چادر از این صحرای عرفات شد روزه قمر بنی هاشم، ظهر عرفات. گو آقا این روزه تمام شد، ما اومدیم نجف، اون هم راضی، برای آقام گفتن، از من تعهد گرفتن سال دیگه، اون آقایون کاروان چی بودن دیگه، کاروان داشتن، گو قول دادم 20 و چند سال از مشهد کاروانا میومد منو میبردن حج و منم روز عرفه بنیانگذار روزه عباس قمر بنی هاشم تو حد شده بودم. دیگه از نجف فارغ التحصیل شدم، اومدم مشهد، ساکن مشهد شدم. آی ناامید، امیدوار باش. گفتم شبی به مهدی اذن نگاه خواهم، گفتم شبی به مهدی اذن نگاه خواهم، گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم. آی مریض دار، مقروض، مشکل دار، اونی که احساس میکنی مستعصل شدی، به بنبست رسیدید. آقا امام زمان یه جمله رهبر معظم انقلاب داره، میگه وقتی مشکلات رو دوش من سنگینی میکنه میرم محراب جمکران، به دیگرانم میگه برید اونجا. آقایون متوجه امامتون باشید، از امام زمانتون غافل نباشید. از اینجا به بعد هم با دقت گوش بدید. ایشون گفت دیدم مستأجرم، خونه ندارم، زندگی ندارم، رفتم غسل کردم، وضو گرفتم، کفشامو از پام کندم، جورابو از پام کندم، گفتم پیاده برم حرم امام رضا. شده یهو دلت بشکنه کسی نتونه آرومت کنه، اون یعنی میخوایم بهت عطا کنیم، یعنی دیگه خودمون خریدارتیم، یعنی تا حالا تو دنبال ما میدویدیم ما میخوایم دنبال تو بدویم دیگه. گو آقا دل به دریا زدم، تمام تشخصا رو دیگه ریختم دور و رفتم برم طرف حرم، دیدم سید جلیل القدر کنارم داره میره. فوری بهش سلام کردم، جواب سلامم گفت. فکر کردم از علمای قم تابستون اومده مشهد. یه وقت به اسم بهم گفت آقای نمازی کجا میری؟ گفتم آقا دارم میرم حرم امام رضا. فرمود مرکز توسله، محل اجابت دعاست، خوب جاییه. دو سه قدم رفتیم بهشون گفتم سیدونا اسم شریفتون؟ فرمود سید مهدی. گفتم فامیلی شریف؟ فرمود عسکری. خب متوجه نمیشن. لا لا گاهی اوقات تصرف میکنن چون ما ظرفیت نداریم. چند قدم رفتم فرمود چرا شما از وجوهات ما استفاده نمی کنید، اینقدر خودتون رو به مشکلات میاندازید. ایشون میفرمود کسی نمیدونست این رو، یک مسئله شخصی بین خودم با خدا بود. عرض کردم آخه من برای دین چه کار کردم که مزد بگیرم؟ فرمود همون روزه عموم عباس بس تو عرفه میخونی. باز متوجه نشدم، عرض کردم آقا جون سید بزرگوار شما که عالمید، خودتون میدونید اجازه میخواد. من که اجازه ندارم، مراجع که منو نمیشناسن. فرمود به مراجع ما اجازه دادیم. عرض کردم خب قیامت ما چه کار کنم؟ گفت قیامت با بنده است، اجازه به شما میدم. متوجه نبودم. بعد فرمود اگر شیعیان راستین ما وجوهاتشون رو پرداخت میکردن و به عدالت توضیح میکردن، فقیری میان شیعیان ما نبود. یه چند قدم رفتیم یه کیف دستی به من داد، فرمود این خونه رو بخر، باقی مانده پول رو یه فیش تهیه کن، امسالم حج باشید باز روزه عموم ابوالفضل رو بخونید. گفت به سرعت به طرف حرم رفت. هرچه من سرعت می گرفتم به این بزرگوار برسم، دویدنم، آهسته آهسته گام برداشتنم هیچ فرق نداشت، رفت و ندیدم. یهو چند جمله پازل رو کنار هم چیدم، جدم، عمو، من اجازه میدم، مراجع ما اجازه دادیم، شیعیان من، سهم منه. گو آقا مدهوش شدم و رو زمین افتادم و داد و فریاد دورور منو گرفتن. چون پا برهنه بودم و از اولش قصد کردم این چنین برم، چند نفر با هم نگاه کردن نمیتونستن باور کنن. یکیشون گفت بنده خدا حالش خرابه، ببینید کفشاش هم یادش رفته بپوشه، جوراب هم نداره، زیر بغلش رو بگیریم کمک کنیم. خب ببریمش. هر چی گفتم آقایون گفتن میدونیم میدونیم. میگم میخواستن آرومم کنن، بردن تو منزل، آب قند درست کردن، دو سه ساعت عشق میریختم، داد میزدم، بیحال شده بودم. یک عالم ربانی بودند. گفت یکی با تمسخر گفت که خب پس کیفت کو؟ کیفی که بهت داد، کیف پوله کو؟ چی شد؟ گفتم نمیدونم. تو همین هوا و صحبت دیدیم در منزل دقل باب شد. کیه؟ یکی از مغازه‌دارای مقابل پارک نادری مشهدم، منزل آقای نمازی شاهرودی اینجاست. گفتیم بله بفرمایید. گفت ببخشید حالتون خراب شد، زمین افتادید، این کیفتون جامون آوردن پیش من، خیلی پرسون پرسون زحمت کشم این کیفتون رو بگیرید. تازه اهل خونه باورشون شد. کیفو که باز کردیم دیدیم دینار عربیه. پولها رو بردن صراف خونه، تبدیل کردن 4,060,000 تومان. 4,000,000 رو دادن به همین خونه که از لدگو خوب خونه یه بخر. مگه هر جا میشه بشینیم گریه کنیم بیایم اینطور استفاده ببریم؟ حسینی ها رو هم نظر کردن. حسینی ها، تکایا، خیمه ها تا زمانی که حرمت مساجد رو حفظ کنن و وصل به محراب مساجد باشن حریم و حرمت دارن. حسینی بی نماز، حسینی بی مسجد، تکیهی که با مسجد قهره، اونها نمیتونن برای من و شما توفیق حاصل کنن. علی حالن آقایون ایشون فرمود فیش حج رو تهیه کردم و یقین کردم امامم دعوتم کرده، رفتم حج. اتفاقا روز عرفه همون روزه قمر بنی هاشم رو خوندم، روزه عباس رو خوندم. من اینو گریز قرار دادم، میدونم باید روزه یتیم امام حسن رو بخونم، مقدمه بشه عزیزم به فیض برسونه. چند تا دست رو توی کربلا قطع کردن، آبسه زیبا شمشیر میزد تو رکاب امام حسین، 20 و چند سال بیشتر نداشت، دستش رو یه دونه قطع کردن. گفت دستش رو بگیر، خوب داره شمشیر میزنه. دو دست وهب رو با هم، این 3 تا دست، دو دست قمر بنی هاشم، این 5 تا دست. بیای سراغ یتیم امام حسن. دو دستم دستان یتیم امام حسن عبدالله. تازه به دنیا اومده بود، شیر مادر میخورد که بدن باباش رو با تیر به تابوت دوختن. لا اله الا الله. آقایون عبدالله قبل از شهادتش داغ برادر قاسم دید و شهید شد. این بچه خیلی به امام حسین علاقه داشت، چون تا چشم باز کرده بود امام حسین رو دیده بود. امام حسین رو هم با چشم بابا بهش نگاه میکرد و حکم بابا رو براش داشت و هم امام حسین عموش بود. لذا آقا چند بار سفارش زن و بچه ها رو به زینب کرد، خصوصا به ویژه راجب عبدالله هم سفارش داره. زینبم عبدالله رو بیشتر بپا، اینا به کوچک و بزرگ رحم نمی کنن. نمی دونم چطور شد از خیمه بیرون دوید. چند بار از خیمه بیرون اومده، عمه زینب دیده دستشو گرفته برش گردونده، ولی این دفعه رفت که رفت، اومد لب گودال قتلگاه. دید نانجیب شمشیر رو بلند کرده بیاره روی سینه یوسف، دستش رو گرفت، شمشیر به دست زامد گرفت، این دست به پوست بدن این بچه آویزون شده. ای میگه امو جان، میگه برگرد به خیمه، جان امو عبدالله برگرد. دید نانجیب عصبانی شد، شمشیر رو بلند کرد مجددن بزنه، دست دیگرش رو گرفت، دو دست عبدالله قد شده، رو سینه یامی عبدالله افتاده، هی داره ناله میزنه گوارو امو جان دیگه طاقت ندارم، دیگه دل ندارم بشنوم، الان از دست بابات امام حسن سیراب میشید، همه میگید مظلوم حسین.